خب طیبت الله جانانه بازم به آیت الله طالعانی همه عرض میکنیم، بنده از طرف همه شما و همونطور که ایشون فرمودن ما هم امیدواریم که بتوانیم این بحث ها رو هرچه تکمیل تر از زبان ایشان و سایر صاحب نظران بشنویم. خب چند مسئله مهم رو اینجا اشاره فرمودند. مسئله همونطور که گفتم پیش از بیان ایشون، مسئله درک هرچی بیشتر از قرآن وقتی که آدم به حوادث برخورد پیدا میکنه و به معنی واقعی در صحنه واقع میشه و قرآن رو در صحنه احساس میکنه، و مسئله دیگه اعجاز قرآن، اعجاز قرآن از لحاظ ادبی، از لحاظ مفاهیم و از هر جهت. اصولا قرآن در عرضه مطالب و مسائل خودش یک سبک خاصی داره و این سبک خاص رو ما در همه جهات میبینیم، تو از احکام، از اخلاقیات، عرض کنن که قصص، تاریخ و خطوط اصلی فکری و بیان روابط انسانی و مسائل علم و اجتماع و مسائل دیگر. یکی از قسمت‌های قرآن به اصطلاح تاریخ نگاری است که من بهتر می‌دونم همون اصطلاح خود قرآن، یعنی قصص، قصه رو که همونطور که دفعه گذشته خدمتتون عرض کردم یک معنی دنبالگیری و پیجویی حوادثی در خودش مندرج داره، در خودش داره. اون معنی رو ما از تاریخ به جای مفهوم تاریخ در قرآن به کار ببریم. اصولا اسلوب خاص قرآن تاریخ نگاری نیست، اما جوهر تاریخ یعنی عبرت و عبرت گرفتن در مسائلی که در قرآن به عنوان قصه مطرح کرده باز مندرجه. همطور که می‌دانیم تاریخ به حوادث بزرگ اشاره میکنه و هرچه حادثهی بزرگتر باشه تاریخی تره، مفهوم تاریخیش بیشتره. اما ما در قصه هایی که قرآن نقل میکنه گاهی وقتا مسائل رو میبینیم که از لحاظ تاریخی اهمیت چندانی نداره. یادتون باشه اون دفعه قبل آیاتی از سوره قصص رو خوندیم به مناسبت بیانی که آیت الله طالعانی داشتن در تفسیر سوره نازعات از داستان فرعون و موسی. آیاتون باشه در اونجا یک نوع قصه پردازی قرآن به اصطلاح بیان سرگذشت رو از زبان قرآن ما دیدیم. خب برای اینکه باز تداوم این برنامه رو حفظ کرده باشیم به همون شکل، اون آیات رو من دو مرتبه تون میخونم که در رابطه با بیانات آیت الله طالعانی و هم در رابطه با مسئله‌ای که امروز شاهد اعتراض به اون بودیم، یعنی مسئله دخالت‌های بیگانه، مسئله سیاست‌هایی که امپریالیسم اجنبی برای ما طرح کرده تا ما رو به شکست بکشونه، در رابطه با این مسئله بهتر باز مفاهیم قرآن رو حس کنیم. برخورد با مسائل بیرونی ما رو به این وامی دارد که مفاهیم جدیدی از قرآن رو در ذهن بتوانیم جای بدیم. آیات رو میخونم، توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. خب به طور خیلی مختصر و گذرا در برنامه گذشته این آیات رو مرور کردیم. من به اون شکل میخوام بهش بپردازم، میخوام با در این برخوردی که ما به حوادث این روز پیدا کردیم، حوادث این چند روز پیدا کردیم که در مملکت میگذره، باز دو مرتبه تجلی دیگری از این آیات در ذهن خودمون، در دل خودمون حس کنیم. خب یکی از مهمترین نتایجی که یکی از مهمترین عبرت‌هایی که قرآن در خلال قصصی که نقل میکنه میخواد ما رو بهش توجه بده، پیروزی مستضعفین هست بر مستکبرین، پیروزی موسی است بر فرعون. این پیروزی مستضعفین بر مستکبرین در قرآن همونطور که آیش رو خوندم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا به عنوان اراده خدا ازش یاد شده و یادتون باشه گفتیم که اراده خدا تغییر پذیر نیست. اراده خدا وقتی هست یعنی که سنت خدا که حاکم است بر حوادث تاریخی. خب در اینجا فرعون به عنوان سمبل مستکبرین ازش یاد شده و موسی به عنوان سمبل مستضعفین ازش یاد شده. در نکته‌ای که در این آیه خوندم همونطوری دفعه قبل گفتم چند تا مسئله ذکر شده. یکی این که اصولاً فرعون برای بقا و دوام کار خودش و حفظ سلطه خودش بر مستضعفین از چه تاکتیکایی استفاده میکرد. اصولاً روحیه فرعونیان و فرعون مانندها چیست؟ روحیه کسانی که میخواهند از مستضعفین بهره بکشند چیست؟ منطق فرعون چیست؟ منطق مادی. طبیعتاً منطق فرعون همون منطق طاغوته. یادتون باشه در رابطه با اعتراض سنای امریکا امام فرمودند که اصولاً اینها جز مادیت چی میفهمند؟ اصولاً بعضی مسائل رو اینا حس نمی کنن، منطقشون اجازه نمیده که حس بکنن. اینا همه مسائل رو خلاصه می کنن در بهره‌گیری اقتصادی، در بهره کشی و عرض کنم که تکمیل رفاه حیوانی هرچه بیشتر زندگی خودشون. به همین جهت وقتی که به اینها گفته میشه و این هشدار داده میشه که عده‌ای از همین مستضعفین که شما دارید به این شکل اونها رو استثمار میکنید و تضعیف میکنید و به ضعف گرفتید میتوانند متحد بشوند و شما رو شکست بدن، اینها این رو باور نمی کنن و منطقشون در مقابل اونها همون منطقی است که امام فرمودن. من نجوا آقای تیکه انتخاب کردم برای اینکه یادم نره عین از روش میخونم ببینید چقدر امام قشنگ وضعیت این دو قطب رو، یعنی قطب مستکبر و مستضعف، قطب فرعون و موسی، قطب استعمارگر و ملل استعمار شده رو وضعشون در مقابل هم و منطق فرعون رو، منطق عرض کنم طاغوت رو، منطق امپریالیسم رو به این معنیش تشریح کرده. فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم و اولیائه المستضعفین فی اعینهم. اختبار میکنه، امتحان میکنه مستکبرین رو با مستضعفین، مستضعفینی که دوستان خدا هستند. بعد یک صحنه رو در رابطه با مسائلی که در قرآن به عنوان از موسی و فرعون به عنوان سمبل مستضعفین و مستکبرین به ترتیب ذکر شده بیان میکنه. ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخوه هارون علی فرعون و علیهما مدار اسوف و به ایدیهما الاسیر. میگه موسی و فرعون یه وقت وارد شد، موسی و هارون وارد شدن به فرعون در حالی که یک ردای پشمینه پوشیده بودن و یه چوب دستی دستشون بود. فشرت آله این اسلم بقا ملکهی، بقا ملکهی و دوام عزهی. بهش گفتن که اگر به ما تسلیم میشی، اگر حق ملت ما رو، اگر حق مستضعفین رو میگی، اون وقت تو عزتت باقی خواهد ماند. و بعد فرعون اینطور که امیرالمومنین فرمودن در نهج البلاغه با تکبر به اطرافیانش میگه اینا رو باش که با این وضع دارن به من شرط میکنن در مقابل من وایسان و شرط میکنن که با چه شرایطی ملک تو میتوانه دوام پیدا کنه. و بعد منطق اصلی خودش رو اینجا عرضه میکنه. فهلا القی علیه ما اصاور من ذهب اعظاما للذهب و جمعه. بعد منطقی که میاره میگه اگر اینا قدرت دارن و اگر اینا میتوانن منو تهدید کنن و اصلا این بهشون میاد و در خورشون هست، پس چرا دستبندهای طلا، زینت آلات طلا همراهشون نیست؟ منطق اینه، اما منطقی که امام فرمودن اصولا جز این چیزی حالیشون نیست. و به همین دلیل شما میبینید که وقتی که سرمایه‌داران طاغوتی و طرفداران صهیونیسم به اون شکل در دادگاه های انقلابی ما محکوم میشن و تیرباران میشن، دیگه تحمل امریکا، تحمل سنای امریکا سر میاد و اعتراض میکنه. چرا؟ برای این که انتظار ندارن که از این مستضعفین، از این محرومان اینطور ضربه ها رو، ضربه های کاری و جانانه رو بخورند. برای این که در تاریخ انبیا ما دیدیم وعده ای که قرآن میده اونقدر محکمه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا، اراده ما اینه، این قانونی است که خدا قرار داده و اراده میکنه که اینطور باشه، این برای اونها حظ نشدنی است. ولی برای کسانی که ایمان دارند، برای کسانی که اراده خدا رو در طبیعت حس میکنند، مسئله بسیار مهم و یقینی است. و دیدیم که در جریان این نهضت ما اعتقاد به این اراده و وعده خداوند رو در پیروزی مستضعفین بر مستکبرین و طاغوتیان دیدیم. یادتون باشه اون باید برود معروف از همین اعتقاد راسخ و قاطع به این وعده خداوند ناشی می شد. در تاریخ انبیا این مسئله، مسئله تازه‌ای نیست. انبیا تمام از محرومین بودن، از مستضعفین بودن و از زندگیشون این محرومین بود و از همین محرومین به اراده خداوند با اتحاد نیروهایی که از بندگان خدا و مستضعفین تشکیل می شد نیروی ساختن که تکان داد جواب برا. علی علیه السلام باز در نهج البلاغه ما رو هشدار میده، نمونه های از زندگی سردمداران نهضت های الهی، پیامبران ابراهیمی رو به ما گوشزد میکنه. اما باز در این طرحی که علی علیه السلام ارائه میده حس میکنین که اینها چقدر با مردم بودن و از دل همین محرومان جوشیدن و مثل خودشون زندگی کرده بودن و اون قدرت ها به سلطه‌گران جهانی وقت نشان دادن. گوش کنید، وقتی که ما رو ترغیب میکنه علی علیه السلام به پیروی از سنت پیغمبر و سادگی ایشون و مردمی بودنش رو و با محرومان زندگی کردنش رو برای ما گوشزد میکنه، میگه میخواید که یه مثال دیگه بزنم؟ موسی رو ببینید. حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر سبیر. موسی رو ببینید که وقتی که میگه خدایا من نسبت به اون چی که میخواید به من نازل کنی فقیرم، علی میفرماید که والله ما سأله الا خبزا یأكله لأنه کان یأكله بقلة الارض. میگه چیزی که موسی میخواست چیزی زیادی نبود، نانی میخواست که بخوره، یا از گیاه زمین تغذیه میکرد. و باز توصیفات دیگری که برای موسی اینجا میده. به نمونه دیگری میخواد امیرالمومنین میفرماید داوود باید پیامبران و رهبران نهضت‌های الهی بود. فلقد کان یعمل و صفاء فالخوص بیده و یقول لجلسائه ایکم یکفینی بیعها. داوود که ظاهرا سلطنت داشت، رهبری داشت، داوود مثال میزنه که او از لیف خرما با دست خودش سبد میبافت و به دوستانش میگفت که کی تعهد میکنه که اینو از من بخره و یأکل قرص الشعیر من ثمنها، تا بتونه با پولش یکی که نان جو بخوره. و باز مثال از عیسی ابن مریم، یه رهبر دیگر نهضت های الهی که باز مثل محرومین بود و از توی محرومین برآمد و مثل اونها زندگی کرد و اونها رو رهبری کرد. فلقد کان یتوسد الحجر، سرش رو روی بالش سنگی، روی سنگ میگذاشت و میخوابید و خشم میپوشید و غذای خشم میخورد و با گرسنگی سر میکرد. چراغ شبش ماه آسمان بود و سایبانش، پناهگاهش در زمستانها آسمان بود و خانه نداشت. مشارق الارض و مغاربها، مشرق و مغرب پناهش بود و میوهی که میخورد گیاه زمین بود، اون که در زمین میروید. همینطور تا آخرش دابته رجلاه و خادمه یداه، مرکبش، اتومبیلش پاهاش بود و خادمش دستهاش بود، دستهاش به او خدمت میکردن. این وضع رهبران الهی بود که در سایه این رهبری و با تکیه به سنت‌ها و اعتقاد به اراده لایتغیر و محکم الهی این قدرت رو میداد به اینها که اونطور حرف بزنن. و از اون طرف در مقابلش منطق طاغوتیان رو، منطق کسانی که جز پول، جز رفاه مادی و جز پرداختن به حیوانیت و شهوات و جمع سرمایه این نمی اندیشند. و وقتی که یه ملتی به پا می خیزه و می خواد حق خودش رو بگیره، اینها اعتراض می کنند. در مقابل کشتن نصیری به این شکل نتوانستن اعتراض بکنند. چرا؟ برای اینکه ماهیت او دیگه اونقدر رو بود که نمی شود اعتراض کرد. اما نصیری حافظ منافع کی بود؟ وقتی که یکی از ریشه‌های اصلی نفوذ اونها الغانیان و خرم که بنا به قول دادگاه‌های انقلابی ما بارزترین نمونه مفسد فی الارض شناخته شد، وقتی اعدام میشه دیگه صبر اینها به پایان میرسه. برای اینکه منطقی ندارن جز این مسئله، جز مادیات، جز ترجم مادیات، همونطور که امام گفتن. خب باز برای اینکه حرفا مستند باشه و هدف این برنامه هم نشون داده این است که چطور ما میتوانیم واقعا با قرآن زندگی کنیم و مسائل خودمون رو همونطور که آیت الله طالعانی فرمودن در برخوردهای اجتماعی خودمون بتوانیم با قرآن رجوع کنیم. من باز چند تا آیه رو همینطور فهرستوار میخوانم، البته باز تفسیر نمیخوام بکنیم، میخوام منطق رو احساس بفرمایید که چیه و رهبری با تکیه بر چه منبعی اینطور تحلیل میکنند. باز یه صحنه درگیری فرعون هست، سمبول طاغوت، سمبول استعمار و استثمار و استحمار، و موسی و هارون سمبول مستضعفان. و نادا فرعون فی قومه، منطقه ببینید، فرعون به دارالافتش اینطور صحبت کرد، ندادت داد، قال یا قوم علیسلی ملک مصر و هاذه الانهار و تجری من تحتی افلا تبصرون. فرعون گفت که آیا ملک مصر مال من نیست؟ این پادشاهی مال من نیست؟ و این نهرهایی که از زیر کاخ من روان شما نمیبینید؟ ام انا خیرون من هاذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. من بهتر نیستم از این آدم به ظاهر خار که حتی حرفش رو هم درست نمیتوانه بزنه. فلولا القی علیه اسورت من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین. استدلال: اگر این قدرت داره، اگر من باید از این حساب ببرم، پس چرا دستبندهای طلا، جواهرالات، این اطلاع، سرمایه ها باش نیست که من عرضه کنه و من قدرتش رو در اون سرمایه ها و طلایی که باش انباشته شده احساس کنم؟ فستخف قومه فعطاوه انهم کانو قومن فاسقین. قومش رو با این استخفاف، با این که اونها رو بیشخصیت کرد، استضعاف فرهنگی نسبت به اونها روا داشت، اونها رو مجذوب خودش کرد، فریب خودش داد و آنها با این توجیهات از او اطاعت کردند. انهم کانوا قوما فاسقین، اینا فاسق بودند، اینا از زیر بار فرمان خدا و سنت جاری خدا در طبیعت بیرون رفتند و فسق کردند. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. وقتی که این سرپیچی اونها در مقابل حق و اعراضشون از حق و توجیهات این چنینی به میان آمد و ما رو خشمناک کردند، وقت ما انتقام گرفتیم و آنها رو در دریا غرق کردیم، همگی رو با هم. در چه دریایی غرقش میکردیم؟ در همون دریایی که به مادر موسی گفتیم که بچه رو بنداز توی دریا، همونطور که قبلا گفتم. یه جا اراده خدا تعلق میگیره دریایی که دامن موج و توفانزاست و نطف پرور توفانه، این موسا رو بنابرای اراده الهی بگیره و برسانه به جایی که باید به اونجا برسه. و باز همون دریا به اراده الهی فرعون و همراهانش رو غرق میکنه. اون در جهت اراده خداست و این خلاف جهت اراده خدا و سنت آفرینش است که خداوند گذاشته. این مسئله برای ما قابل توجهه. دیدیم که اونطور که آیات قرآن هم حکایت میکنن اصولا منطقی اینا ندارن جز منطق مادی. خب شما یادتون هست شنیدیم، حالا منم شنیدم البته، که میان فرض کنید که به امام در 15 سال قبل پیشنهاد میکنن که چقدر پول میگیری از ایران بری و دست برداری از حرفات، چون منطقی دلیل ندارن. ما میبینیم که وقتی که در میمانند در مقابل قدرت عظیم مردم که به حرکت در آورده به حرکت در آمده پیشنهاد پول میدن، برای اینکه فقط ارزش براشون در این مطرح شده. خب اینا برای اینکه بتوانند با این منطق، با این منطق حیوانی حکومت برانند و ما رو به تنگ بگیرن و ضعیف نگه دارن، چه تاکتیکایی مصرف میکنن؟ این دفعه قبل گفتم و جعل اهلها شیعا، تاکتیک‌های مختلف تفرق افکنی بین مردم. این نفر اون علاف الارض و جعل اهلها شیعا، انگیزه انواع اقسام تاکتیکا تمام حفظ منافع شخصی خودشونه. علاف الارض ترکشی کرده، علوم برای خودش قائل شده، استکبار میکنه، بزرگی رو به خودش بسته، میخواد آقایی بی جهت کنه. اینا انگیزه است، اما تاکتیک ها مختلفه. در هر جایی به یک بهانه اختلاف و تفرقه افکنی ایجاد میشه. در افریقا بهانه نژاده، در اسرائیل بهانه باز به نوعی نژاده، به نوعی مذهب. و حالا که در ایران بهانه های مختلف شد دست داد و این ملت گول نخوردن و متحد شدن و اون بهانه هایی که براشون درست میکرد گذاشتن کنار، حالا باز در جستجوی بهانه های تازه تفرق افکنی است بین مردم. و ما میبینیم که امام چقدر روی این مسئله دقت دارن و تکیه میکنن. گفته هایشون که اینها سالها میخواستن بین روحانی، بین دانشجو، بین دانشگاهی و روحانی و طبقات مختلف، کارگر، کشاورز، بازاری، اینها رو با هم اختلاف بندازن. اینها برای ما جالب توجه، اینها تاکتیک فرعونه. در قرآن اگر ما قرآن با قرآن زندگی بکنیم و قرآن رو صحنه زندگی بیاریم، اینها به وضوح توش دیده شده و قصه هایی که در قرآن نقل میشه فقط سرگذشت و داستانگویی نیست. برای این است که ما پیجویی کنیم و عبرت بگیریم. خب همونطور که گفتم نوع خاص سبک بیان خاص قرآن هم باز اعجاز قرآنه. شما دقت کرده باشید هفته گذشته عرض کردم خدمتتون، وقتی که شرایط انقلاب و قیام مستضعفین که وارث زمین خواهند شد به طور قطع و یقین و اعنه و پیشوا خواهند شد، وقتی که این شرایط آماده میشه و قرار میشه که رهبری پرورش پیدا بکنه، به مادر موسی وحی میشه که بچه خودت رو شیر بده، موسی رو شیر بده. خب این تذکر من بدم چون بعضی سوال کرده بودن. وحی که در قرآن آورده میشه به معانی مختلف و مراتب مختلفی اطلاق میشه. فرض کنید که و اوحینا الی النحل، ما به زنبور اصل وحی کردیم، ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. خب وحی که به زنبور اصل شده برای زندگی خاصش یک وحی غریزی است و هر کس به اون اندازه که به سوی خدا بیشتر متوجه باشه و قلبش پاکتر باشه، طبیعتا الهام فطری رو از کائنات، از خداوند میگیره. و مراتب مختلفی، اون وحی خاصی که به پیامبران الهی نازل میشد مرتبه اعلای اون هست. باز داشتم از مرحله پس شدم، داشتیم صحبت میکنیم راجع به شیوه خاص بیان قرآن. مثلا در اگر ما بخوایم قصص قرآن رو تاریخ نگاری فرض کنیم، این اشکال پیش میاد. حادثه شیر دادن یک مادر بچه خودش رو، این حادثه مهم تاریخی نیست. حادثه های تاریخی وقتی مهم میشن که تعداد بیشتری در شرکت کرده باشن، تخریب بیشتری شده باشه، کشتار بیشتری شده باشه، یا خلاصه یک تحولی در لحاظ کمی عظیم اتفاق افتاده باشه. اما در اینجا به من یک فراز مهم، یه حادثه بسیار، یک فراز بسیار زیبا نقل میشه. ما در رمان ها میبینیم که گاهی وقتا به جای اینکه حادثه های بزرگ ازش یاد بشه، نکات ظریف و کوچک پرورده میشه و به شکل هنری عرضه میشه. اما باز در اونجا هم هدف بیان زیبایی هاست، ولی در قرآن از این نکات و پرورش این نکته ها مثل رمان ها هدف بیان زیبایی نیست، بلکه هدف بیان این نکاتی است که ما باید برای عبرت گرفتن روش دقت کنیم. اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، به مادر موسی وحی کردیم که شیر بده موسی را. و بعد فاذا خفت علی فالقیه فی الیم، وقتی که ترسیدی بر جان او، اینو بندازش توی دریا، توی این امواج، توی دریای حوادث و طوفان ها. انا را دو فلک، ما به تو بازش میگردانیم. وقتی این نیروها رو شما به این دریای حوادث می اندازید و می افکنید و دست خوش این امواجی که بیم اون می رود که در هم بپیچه تومار طرف رو، وقتی این نطفه انقلاب، این نطفه رهبری به دریا افکنده میشه، این اعتقاد و ایمان به سنت خدا و قاطعیت اراده خداست که ما رو امیدوار می کنه که او رو به طرف ما برخواهد گرداند. ظاهرا وقتی نیروهای انقلابی، وقتی که دوستان خدا، اولیای خدا دریای امواج میفتند، گاهی وقتا آدم خیال میکنه اینا نابود میشن، ولی اینطور نیست. در نهج البلاغه باز من یک تیکه انتخاب کردم، خیلی جالب مسئله رو یادآور میشه. وقتی که ما به مثلی که به من اشاره میکنن که وقت ندارم، این تیکه رو پس ما حذفش میکنیم، بذاریم برای دفعه بعد. تیک جالبی بود، فقط این چند دقیقه که وقت دارم خدمتتون مسئله رو باز ادامه میدم. خب کجا بودیم؟ داشتم اشاره میکردم به این که گاهی وقتا نهضت ها وقتی شکست میخورن، وقتی حرکت ها شکست میخورن، وقتی 15 سال قبل 15 خرداد شکست میخوره، ظاهر قضیه این است که این دیگه نابود شده و گاهی وقتا استعمار فرض میکنه که دیگه کارش تمام و خیالش راحته. ولی بعد حالا اگه فرصت شد میگیم که چطور اینها مثل آب باران که به زمین فرو میرند و ظاهرا از صحنه محو میشن، ولی در درون زمین چشمه ها به وجود میارن تا یه وقتی بجوشن و سیراب کنن محیط رو. ما میبینیم که این شکست ها به این منزله است و نیروهای حق، این نطفه حق وقتی روی امواج میفته، این گاهواره موسی وقتی روی امواج طوفانزای دریای حوادث میفته، باز حقانیت خودش رو حفظ میکنه و سرانجام ظهور میکنه. خب عرض کنم باز تو این آیاتی که نکته میخواستم اشاره کنم، اشتباهات دشمن بود در رابطه، همونطوره که دفعه قبلا گفتیم که فرعون موسی رو از دریا گرفت و باز در قرآن ذکر میشه انهم کانوا خاطئین، اینا اصلا خطاکارن، اینها چون بر باطلن نمیتوانند خطا نکنند. ما میبینیم در همین جریان که دشمن اشتباهاتی میکنه، دشمن خطاهایی میکنه که ما رو کمک میکنه. هر وقت میره نیروهای ما تجزیه بشه، هر وقت میره تفرقه بین ما افکنده بشه، دو مرتبه خود دشمن کاری میکنه که ما دشمنی ها، تفرقه ها، خصومت های شخصی، چیزهای فرعی که بنا به گفته امام موجب شکست ما میشن، کاری میکنه دشمن که اونها رو فراموش کنیم و بیاییم دو مرتبه با هم متحد بشیم و اون چیزی که در مقابلمون وایسه دشمن خودمون رو احساس کنیم با همه وجود. و سنای آمریکا این اشتباه رو کرد، همونطور که دیدیم حزب جمهوری‌خواه گفت که این اشتباه فاحشی بود که سنا مرتکب شد. این اصلا خصوصیت باطل هست که اشتباه میکنه، خصوصیت فرعون هست که زمینه رو آماده میکنه و خودش نطفه رو میگیره و میپرورانه. در این سنن اگرتون باشه، پارسال در ماه محرم رژیم اعلام کرد که اگر این محرم، یعنی رژیم میگفت که اگر این محرم رو از سر بگذرانیم، خب میتوانیم سالم در بریم، و امام گفت که این محرم باید کار تمام بشه، قریب به این مضمون. خود دشمن کاری کرد که سنت های ما، ماه رمضان ما، محرم ما، سایر سنن ما، عاشورای ما رنگ واقعی پیدا کنه. عاشورایی که هر عده یک گوشه میشستن و یک نوای خاصی برای خودشون اصلا در نظر میگرفتن و یک کار خاصی میکردن، دشمن همه اینها رو متحد کرد، نیروهای ما رو خود به خود بسیج کرد. ماه رمضان ما مایه بسیج نیروها شد. این خصوصیت باطل هست که ما رو اشتباه میکنه و ما بتونیم ازش استفاده کنیم. این فرصت ها رو نمیتوانیم ما از دست بدیم. همین فرصتی که الان میبینید، دو مرتبه این اشتباه دشمن باعث شد که ملت بسیج بشه و واقعیت دشمن خودش رو احساس بکنه. خب من دیگه وقتو نمیگیرم، مثل این که وقت من تمامه. انشاءالله ما در نظر داریم که چون تقاضا برای بیشتر دنبال کردن بحث تفسیر از رادیو تلویزیون مطرح هست، در رادیو این بحث رو به شکل بیشتر ادامه بدیم، در تلویزیون هم که این برنامه رو خواهیم داشت. من بحثم ناتمام موند، انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم، منتظر اظهار نظرهای شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.